ساخته در این زمینه هستن، چون خودشون هم از تراز 5000 آغاز کردن در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 کنکور دست پیدا کردن. آقای یزاکر برم سراغ سوالات هم. از یه سوالی میخوام شروع بکنم که هممون درکش میکنیم، هممون داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم و یه جورایی دغدغه همه هست، به خصوص بچه دبیرستانی و کنکوری. کرونا که اومد وضعیت مطالعه بچه‌ها کاملا تغییر کرد. یعنی دانش آموز قبلا مثلا سال آخر یا حتی الان نهم دهم یازدهم میرفت مدرسه حضوری، بعد میومد میرفت مثلا کلاس، میرفت کتابخونه، میرفت آزمون آزمایشی مثلا حضوری، هم همه اینا رو میرفت و اکثرا هم حضوری میرفتن و موفق میشدن و حالا یه سری موفق نمیشدن، بحث همین که حتما میرفتن موفق میشدن، ولی بحث همینه همه چی حضوری بود، الان همه چی غیر حضوری شده و در مقابلش یه فضای بسیار گسترده از بهونه هایی که دانش آموز میتونه بگیره واسه اینکه چون این اتفاق افتاده پس من میتونم درس نخونم، یا موفقیتم لازمشه که حضوری برم پس حضوری نمیتونم برم، شکستم حتما دلیلی داره. موافقین با این حرف؟ واقعا تو این شرایط الان که غیر حضوری شده نمیشه نمره بالا، درصد بالا یا رتبه خوب کسب کرد؟
حتما کنکور 1400 هم رتبه برترایی داره که با همین شرایط درس خوندن، پس میشه رتبه برتر کسب کرد. اما داوطلب باید خودش رو با شرایط روز تطبیق بده. ببینید در گذشته هم اتفاقا این وجود داشته،
کرونا نبود آخه،
بله، ولی خیلی از داوطلبا مناطق محروم آموزشی بودن. خب ما شبکه‌های مختلف برنامه داشتیم، عزیزان بعضیشون که میدیدن شهرهایی بودن که جزء مناطق سه آموزشی محسوب میشه، منطقه سه منطقه محروم، یعنی جایی که مدرسه خوب، کلاس خوب، آموزشگاه خوب وجود نداره که شما بخواید برید. بعد این عزیزان بعد رقابت میکردن با بچه‌ای که بهترین مدرسه تهران درس میخوندن، خب بعد از امکانات تهران به شکل غیر حضوری استفاده میکنن.
یعنی میگن کرونا نبوده ولی مجبور بودن غیر حضوری درس بخونن، همین شرایطی که الان هست
دقیقاً به همین ترتیبه، ولی با یه تفاوت بسیار مهم، رقبای اونها اون زمان حضوری میخوندن،
الان همه غیر حضوری میخونن. پس الان یه جورایی بین بچه‌ها عدالت بیشتری هم برقراره، چون همه یه شرایط دارن هر کجا ایران باشن، درسته؟ بعد یه نکته آقای زاکر، حالا با این وجود که غیر حضوری میشه درس خوند، آیا میشه موفق هم شد؟ یعنی اگه نمره کمی داشته باشه دانش آموز، درصد کمی بزنه یا ضعف درسی داشته باشه، با این وضعیت غیر حضوری میشه پشتیبانی کرد و یه جورایی درستش کرد یا نه باید حتما وضعیت خوب باشه که بتونه ادامه بده؟
نه ببینید من مثال بزنم براتون، ما داوطلب‌های داشتیم سال‌های گذشته از مناطق سه آموزشی، آقای رضا بابازاده رو اول مثال بزنم، ایشون رشته تجربی بود، معدل 16 و 23 بود، معدل بدیه تو رشته تجربی، منطقه سم بود، بعد غیر حضوری باش کار میکردیم. زمانی که با ما آشنا شد 5 ماه و نیم بیشتر تا کنکور وقت نداشت و تراز 5000 داشت که اگر تراز همین میموند رتبه کنکورشون 200000 هم نمیشد. خب ما اومدیم باهاش کار رو به شکل غیر حضوری شروع کردیم، یعنی برنامه ریزی، روش مطالعه، ارتباط با رتبه برترها، تدریس و آموزش، ارزیابی و آزمون، رفع اشکال، همه چیزش غیر حضوری بود. رضا بابازاده با معدل 16 ظرف 5 ماه و نیم رتبه 4 کنکور تجربی شد، امروزشون دانشجو پزشکی دانشگاه تهران.
یعنی به غیر از اون بهونه غیر حضوری بودنش کلی بهونه دیگه از معدل گرفته تا تراز و اینا داشت که میتونست درسو بذاره کنار،
ولی رتبه تک رقمی شد،
4 کنکور.
و دقت کنید رقبای ایشون اون زمان حضوری میخوندن
بسیاری و یه نفر دو نفر که نبوده که بگیم مثلا یه نفر استعداد خیلی خوبی داشت.
یه رتبه 4 دیگر رو براتون مثال بزنم، سال 95 ما داوطلبی داشتیم، آقای علیرضا آروین، ایشون هم یاسوج بود، منطقه 3 بود، ما با ایشون هم غیر حضوری کار کرد. تمام امکانات از برنامه‌ریزی بگیرید تا تدریس و آموزش، از رفع اشکال بگیرید تا آزمون و ارزیابی، تمام امکاناتش غیر حضوری بود، ایشون هم تونست رتبه 4 کنکور بشه، امروز دانشجو پزشکی دانشگاه تهران. آقای یونس محمدی زاده از منطقه 3 رتبه 52 کنکور شد پزشکی تهران میخونه، آقای احمدی هم از منطقه 3 رتبه 23 شد پزشکی شهید بهشتی میخونه.
آقای زاکر پس یه جورایی شما داری میگی الان فرق نمیکنه کسی که همین کنار همین صدا و سیما توی ولی از زندگی بکنه و شاید مدارس و امکانات خیلی خوبی داشته باشه، مجبور بشه تو خونه و غیر حضوری درس بخونه، اونی هم که توی منطقه محروم زندگی بکنه، چه تو شهرهای بزرگ باشن چه تو شهرهای کوچیک، همه قرار غیر حضوری بخونن و قبلا بوده افرادی که غیر حضوری موفق شدن.
دقیقا.
پس عدالت بین همه بچه‌ها برقراره و بهتر هم نسبت به سالهای گذشته و موفقیتشون اگر راه درست رو برن خیلی مهمتر و خیلی بهتر میشه اتفاقا بهش رسید. آقای زاکر یه سوال دارم ازتون، حالا یه دست از داوطلبینن با همین شرایط غیر حضوری، البته نصفش غیر حضوری شد سال گذشته، رفتن کنکور 99 شکست خوردن، این نصفش حضوری خوندن نصفش غیر حضوری، یه سری هم اصلا میگن اصلا فرقی هم نداشت واسه ما، آقا هر کاری کردیم 99 شکست خوردیم، چیکار کنیم 1400 تکرار نشه؟ بعضیا دغدغه‌شون اینه، میگن مثلا من 6 ساعت خوندم 10 ساعت خوندم مثلا 99، حالا این 10 ساعتم بشه 14 ساعت، چقدر رتبه‌ام بهتر میشه؟ که من بخونم. اگه قرار موفقیت مثلا 50,000 هم بشه 40,000، بگین که نخونم. اگه قرار بیام زیر 1,000 بخونم. همچی حرفایی دارم.
ببینید قراری که وجود نداره که مثلا یک کسی چقدر بخونه چه رتبه‌ای رو بیاره. بستگی داره تو اون ساعت‌ها چه اتفاقی میفته. ببینید داوطلبایی که میخوان پشت کنکور بمونن بعد از سال گذشته‌شون درس بگیرن، اگر همون راه رو دوباره ادامه بدن، دوباره که نه 10 بار هم ادامه بدن، همین نتیجه رو میگیرن. ممکنه حتی خیلی بدتر هم بشه. من یه مثالی براتون بذارم. آقای وحید صوفی که امروز یکی از بهترین مشاورین من هست، ایشون سال اولی که کنکور داد همه کارهایی که بچه‌ها می‌کردن انجام داد. مدرسه رفت، آزمون ثبت نام کرد، کتاب تست خرید، برنامه‌ریزی کرد، درس خوند. رتبهشون بالای 100,000 شد. سال دوم که تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه، همون کارا رو تکرار کرد. یعنی ایشون روش مطالعهشو، برنامه‌ریزیشو، منابعش عوض نکرد. ساعت مطالعهشو خیلی برد بالا. یعنی میگفت مدرسه مزاحم من بود، تکالیف و امتحانات نهایی مانع میشد. حالا من ساعت مطالعه‌مو برم بالاتر، رتبه بهتری بیارم. رتبه سال دوم ایشون از سال اول به مراتب بدتر شد، چون راه همون راه بود. شما در مسیر غلط هر چه سریع‌تر بدوید بیشتر از هدف دور میشید. ایشون رفت خدمت سربازی، 2 سال خدمت کرد، برگشت. این بار ما باهاش کار کردیم در مسیر درست. برنامه‌ریزیش اصلاح شد، روش مطالعه 100% های کنکور رو یاد گرفت تو درس‌های مختلف، تدریس و آموزش تستی بهش ارائه شد که بتونه سوالات کنکور رو تو زمان استاندارد قانونی خودش جواب بده، رفع اشکال تونست بکنه و 100% و ارزیابی مستمر بشه. وحید صوفی 2 بار بالای 100,000 شده. میاد این بار ادبیات کنکور رو 100 میزنه، ایشون رتبه 30 کنکور از آن خودش.
بسیار عالی. پس شما میگین اگه قراره همون راه و روش رو بری نتیجه فرقی نمی‌کنه، اما با تغییر این نگرش‌ها و تغییر این متدی که شما گفتین، از مطالعه تستی گرفته و روش و تکنیکاش گرفته تا آموزش تستنی، درسته؟
دقیقاً.
این موارد عوض بشه، امکان تغییر هست حتی از 100,000 به رتبه 30 کنکور بشه.
بله، یا خانم نگین مرادی شما معدل 14 رتبه 47,000 رو برده بود، ولی سال بعدش تونست داروسازی دانشگاه شهید بهشتی قبول بشه. وقتی همین تغییرات ما تو زندگی و برنامه درسیشون ایجاد کردیم. یا یه مثال دیگه بزنم، خانم فاطمه صفدریان، ایشون متولد سال 68 بودن، دیپلم ریاضیشون رو گرفته بودن، بعد دیگه حالا به دلایلی فاصله گرفته بودن، ولی می‌خواستن کنکور تجربه بدن بعد چندین سال، با اینکه دیپلم ریاضی داشتن، یعنی زیست شناسی از صفر بعد شروع می‌کردن، ولی تونستن زیست رو تو کنکور 70% بزنن. ایشون امروز دانشجو داروسازی دانشگاه شهید بهشتیه. و نکته جالب اینه که ما با ایشون هم غیر حضوری کار می‌کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یزاکر. پس میشه موفق شد، راه و روش رو یاد بگیریم به جای اینکه دم دستی تنی جواب و بهونه‌هایی که می‌تونیم داشته باشیم رو برای خودمون بیاریم. اما آقای یزاکر، قبل از برنامه من یه صحبتی با شما داشتم و یه قول ازتون گرفتم که اون رو می‌خوام خدمت شنوندگان محترممون اعلام بکنم. ان شاءالله سر اون قله هستین که؟
بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندهای عزیز بگم، من قبل از برنامه با آقای زاکر صحبت کردم که آیا امکانش هست بتونیم ما یه پل ارتباطی بین شما و شنوندهامون قرار بدیم، چون تو برنامه کارشناس محور این چنینی خیلی از شنونده ها دوست دارن که بعد از برنامه با اون کارشناسی که در برنامه صحبت میکنه در ارتباط باشن، بتونن سوالات و مضرات و مشکلاتشون رو بپرسن و یه راهکار مناسب دریافت بکنن. ایشون قبول کردن، نتیجتا به اینجا رسیدیم که ابتدا با ارسال عدد 7 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران شماره‌های شما رو ذخیره بکنیم و بعد از برنامه تمام این شماره‌ها رو در اختیار آقای زاکر قرار بدیم. ایشون به ما این قول رو دادن که با این شماره تلفن‌ها از طریق دفتر ایشون تماس گرفته میشه و یه وقت مشاوره بهتون داده میشه. آقای زاکر، تا یه فرصتی بدم موبایل‌ها هم آماده بشه توسط شنوندای عزیزمون، به ما میگین کی تماس می‌گیریم با این شماره‌ها، چه اتفاقی براشون می‌افته و با شخص خود شما هم آیا میتونن صحبت داشته باشن و مشاوره بگیرن؟
بله خواهش می‌کنم. عزیزان کانال 7 ارسال میکنن، شماره‌شون ثبت میشه، فرار از دفتر ما باشون تماس گرفته میشه. 10 نفر اولی که زودتر پیام داده باشن بهشون وقت داده میشه خودم باشون صحبت بکنم. بعد از 10 نفر مشاورین مورد تایید من، رتبه زیر 100 کنکور، 100% درس‌های مختلف، حتی بچه‌ای که اسمشون گفتم.
خیلی ممنونم از شما آقای یزاکر. پس تلفن‌ها رو بردارین شنوندگان محترم، دبیرستانی و کنکوری و اولیا باید عدد 7 رو به تیک تاک رادیو تهران، به سامانه تیک تاک رادیو تهران برای ما ارسال بکنید. دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوره 99 که میخوان 1400 کنکور بدن و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا از همین مقاطع برای گرفتن یک وقت مشاوره تحصیلی حضوری تلفنی آنلاین با شخص آقای زاکر کارشناس و مهمان برنامه امروزمون کافیه. عدد 7 رو سامانه رو بنویسین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97 از ارسال عدد 7 به این سامانه، سامانه شماره‌هاتون رو ثبت میکنه. ما تمام این شماره‌ها رو در اختیار آقای زاکر قرار میدیم. ایشون هم که دیگه خودشون گفتن به 10 نفر از شما عزیزانی که زودتر پیامک زده باشین وقت مشاوره با خود ایشون داده میشه و چون خب فرصت نمیکنن با همه عزیزان خودشون صحبت کنن، بقیه دوستان هم میتونید با رتبه‌های برتر با مشاورین برتر ایشون در ارتباط باشین و صحبت کنید. یادتون نره اگر ابتدای این بخش با ما همراه نبودین، آقای هیراد زاکر عزیز مهمان برنامه‌مون مشاور رتبه 4 کنکور هستن و بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور و توصیه‌هاشون خیلی میتونه راهگشا باشه، به خصوص برای اون دانش آموزانی که راهکارهای درست رو ندارن و کلی سوال دارن که کسی بهش پاسخ نداده. فراموش نکنید برای دریافت این وقت‌های مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص آقای زاکر کارشناس برنامه‌مون کافیه عدد 7 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی ها عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. آقای زاکر یه سوالی دیگه هم از شما بپرسن، شاید خیلی برای بچه‌ها جذاب باشه و خانواده‌هاشون، که اکثر رتبه‌های برتر این سال‌ها چه ویژگی منحصر به فردی نسبت به بقیه داشتن؟ نمی‌خوام، مطمئناً هوش استعداد که نبوده، درسته؟
بله.
چی بوده پس؟ چی باعث شده خیلی‌ها رتبه برتر بشن و خیلی‌ها که تازه شاید سواد بیشتر یا هوش استعداد بیشتری داشتن عقب بمونن از بقیه بچه‌ها؟
ببینید در مورد خاص کنکور 99 من باید بهتون بگم که تغییرات زیادی داشت کنکور. بچه‌ای که به روز بودن، آگاه بودن و توقع چنین سوالاتی رو داشتن، تو کنکور 99 20% من باعث حذف شد که عموماً از فصل‌های آخر کتاب بود و فصل‌های سنگینی هم بود. داوطلب بعد می‌دونست که اون 80% که می‌مونه قرار این 20% هم جبران کنه، یعنی دوز سوالاتش رو می‌برن بالاتر، قرار سوالات سخت‌تری ببینن، آماده این موضوع بودن. مثل آقای عداوی، ایشون رتبه 16 کنکور شد، آقای توحیدلو رتبه 13 شد، آقای کرمی رتبه 22 شد، آقای صادق نیا 117 شد، آقای رضوی تونست رتبه 74 کنکور از آن خودش بکنه، خانم پیریایی فلسفه دانشگاه تهران، خانم مائده فرخی حقوق دانشگاه تهران، آقای علیرضا خیرخواه که تونست پزشکی ایران قبول شد. خانم
خیلی ممنونم از شما. پس میگین همه این رتبه‌های برتر به نوعی اون آگاهی بالایی که نسبت به اتفاقی که قرار بیفته براشون، یعنی که یه دفعه نیان خودشون حس بکنن که کنکور قرار آسون بشه،
دقیقاً
بر اساس اون منطق و دلیل و اون تخصصی که وجود داره تصمیم بگیرن
که سر جلسه غافلگیر نشه.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر عزیز. من یک بار دیگه برای شنوندگان محترم میگم که اگر حالا پشت فرمون هستین نمیتونین الان پیامک بزنید یا اصلا میخواین به دوستاتون دبیرستانی و کنکوریا خبر بدین، ما تا 30 دقیقه آینده سامانه پیامکمون رو باز نگه میداریم و تمام شما بچهای دبیرستانی و کنکوریا اولیا گرانقدر برای گرفتن یک وقت مشاوره تحصیلی حضوری یا تلفنی با شخص آقای هیراد زاکر کارشناس و مشاور تیک تاک رادیو تهران کافیه عدد 7 رو این سامانه رو بنویسین. 30 دقیقه فرصت داریم برای ما پیامک بزنید. عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. تمام این شماره ها در اختیار آقای زاکر قرار میگیره و دفتر مشاورهشون با شما تماس میگیرن. حتما امشب و فردا تلفن هاتون رو جواب بدین. خیلی ممنونم از شما آقای زاکر عزیز و خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم، همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های خوب رادیو تهران. من فرتاش فرهادپور هستم و این افتخار رو دارم که در نوبت دوم برنامه های رادیو تهران در خدمت شما و عزیزان باشم. در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم و محوریت اکثریت برنامه ها در همین مورد اهمیت کتابخوانی و لزوم توجه به آن در تاریخ و فرهنگ و دین ما انس و الفتی دیرینه داره. همین پس که معجزه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام کتاب انسانسازی به نام قرآن کریمه این خودش داره به اهمیت مطالعه در یک جامعه اسلامی اشاره میکنه. امیدوارم که اگر شنونده برنامه ما هستید، حداقل به خاطر خودتون، نه تلاش همکارانم جهت دعوت شما به خواندن کتاب، فقط برای خودتون شده یک صفحه در روز کتاب بخونید و سعی کنید کتابی که میخونید به جای شما فکر نکنه، بلکه باید شما رو به اندیشیدن وادار کنه.
از این وقتا با یه بارون میشه شهر رو مهربون دید، چتر و آشغونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستارت، ما به هم رسیدن همون یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بسته است، جنگلی که دست باد پر شاخه شکسته است، جنگلی که دست باد پر شاخه شکسته است، شکسته بارون میشه شهر رو مهربون دید، چتر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستارت، ما به هم رسیدن همون یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بسته است، جنگلی که دست باد پر شاخه شکسته است، جنگلی که دست باد پر شاخه شکسته است، شکسته
است. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره است، با به هم رسیدن آمون یه تولدی دوباره است. تولدی دوباره رو شنیدیم با صدای بهنام جان صفوی. لطفاً همراه ما باشید. ترانه معما را میشنویم با صدای زیبای مجید اخشابی.
لبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شیر خاندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عکس باطن بود بای، هر عزیزی را گرفتین در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت، طالبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد راه حل از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. لبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شیر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت، طالبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد راه حل از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خاندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی با نظارت بیشتر از فردا در سراسر کشور. ورود وسایل نقلیه شخصی پلاک تهران به هر یک از شهرهای ایران در هر 24 ساعت 1,000,000 تومان جریمه دارد.
درخواست دوباره رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از مردم برای ماندن در خانه. دکتر زالی: حضور غیر ضروری در شهر به منزله استقبال از مرگ است.
و انتقاد رئیس شورای شهر از ایجاد موانع مالی در راه توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت، دولت برای حل مشکل توسعه مترو تدبیری اتخاذ کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم ملک محمدی و من اقبالی اخبار نیمروزی جمعه 30 آبان 1399 را به آگاهی شما میرسانیم.
۴۷۹ نفر دیگر از هموطنانمان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان این بیماری به 43,896 نفر رسید. دکتر لاری افسود: در این مدت 13,260 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان به 828,377 نفر رسید. همچنین 5,756 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
بنابر اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، طرح جامعه مقابله با کرونا و محدودیت‌های فراگیر از فردا با تشدید نظارت‌ها در سراسر کشور آغاز می‌شود. در این باره گفتگو می‌کنیم با آقای قاسمی، دبیر کمیته انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا. آقای قاسمی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته برنامه.
سلامت باشین. قراره در 25 استان شما محدودیت برقرار کنید که کسی جابجا نشه و یا احیانا جابجایی به حداقل برسه. به طور مختصر بفرمایید این محدودیت ها شامل چه مواردی میشه؟
من فقط یه اصلاحیه قبل از پاسخ به سوال شما بدم.
بفرمایید.
طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا،
بله،
و اعمال محدودیت در شهرهای کشور هست.
بله.
چه فرمودید 25 مرکز و استان اینگونه نیست، بلکه همه شهرهای کشور در واقع شامل این محدودیت ها میشن.
بسیار.
بر اساس شاخصی که تعریف شده، شهرها به سه دسته زرد و نارنجی و قرمز تقسیم میشن.
بله.
علتش هم تعداد بستری هست که بر اثر بیماری کرونا در ازای هر 100,000 نفر جمعیت شهرها انجام میشه، که اگر 4 نفر روزانه بستری بشن زرد، اگر 6 نفر باشن نارنجی و اگر 10 نفر باشن شهر قرمز
میشه.
در این وضعیت ها ما در 5 حوزه ادارات و فعالیت کارکنان